بسم الله
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت
برود.
چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 283 تا 286. شما اگر برابر آب صاف، آب زلال بایستید، تصویر خودت رو در آب شفاف روشن میبینی، یعنی همون تصویری که بهش میدی همون تصویر به شما بر میگردانه. اما همین آب اگر گلالود بود، اگر خس و خاشاکی روی اون نشسته بود، دیگه تصویر شما رو به شما نشون نمیده. این نشون میده که آب اگر زلال باشه امینه، اگه نباشه نیست. انسان هم همینطوره، اگر زلال بود، صاف بود، پاک بود، امینه، وگرنه نیست. و اگر امین بود به هر کجا که خواست میرسه. گفت که کز امانت رست هر تاج و لوا. کسی که امین باشه با خدایی که امین هست گره میخوره، پیوند میخوره، چون بالاخره در پیوندها تناسب شرط. این کشاورزها هر درختی رو به هر درختی پیوند نمیزنن، هیچ وقت درخت گیلاس رو به درخت نخل پیوند نمیزنن. چرا؟ چون هیچ نسبت و تناسبی بین اونها وجود نداره، نه برگهاشون به هم میاد نه میوه هاشون. پیوند وقتی اتفاق میفته که یک تناسبی در میان باشه، برگ ها به هم بیان، میوه ها هم به هم بیان. انسان هم همینطوره، اگر بخواد با خداوند پیوندی برقرار بکنه بایستی یک تناسب و تشابهی با او داشته باشه. خدا امین هست، اونم امین باشه. هر کس که او امین شد با غیب هم نشین شد، هر جنس جنس خود را چون هم نشین نباشه. آیه مورد بحث ما دقیقا تعلیم همین نکته است. میگه بیاید امین باشید، زلال باشید، صاف باشید. این نکته را هم در ادامه بحث پیشین مطرح میکنه که گفتیم در وقتی که معامله میکنید، معامله غیر نقدی، کاتبی باشه بنویسه، شاهدی باشه که گواه باشه. حالا میگه اگر کاتب نبود، اگر شاهد نبود، و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، اگر شما در سفر بودید، تو صحرا بودید، تو بیابون بودید، ولم تجدوا کاتبا، یک کسی که کاتب باشه، یعنی آشنا باشه با سند کردن، با ثبت کردن، اینجا چیکار باید کرد؟ فرهان مقبوضه. رهان جمع رهن، رهن یعنی وثیقه، مقبوضه از ریشه قبض، قبض یعنی گرفتن، مقبوضه یعنی گرفته شده. میگه در چنین صورتی رهنها گرفته میشن، یعنی طرف به طرف چیزی میده، حالا هر چیزی، در ازایش یک وثیقه دریافت میکنه. حکمت گرفتن رهن و وثیقه هم همون اطمینان روانی بستانکاره برای بازگرفتن طلب خودش. به این معنی که اگر طرف ناتوان بود یا امتناع داشت از پرداخت دین و بدهی خودش، بتونه با فروختن اون به اون حق مالی خودش دست پیدا بکنه. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، حالا میگه اگر بعضی به بعضی اعتماد داشتند، یعنی اون رو امین می دانستند. در نتیجه وثیقه ای از او دریافت نکرد. فَلْيُعَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ امانته. فلیعده یعنی باید ادا کنه، پرداخت کنه. اؤتمنه یعنی کسی که امین شناخته شده، امین شمرده شده، بهش اعتماد شده. باید چون این کسی در وقت مشخص، موعد معین، اون چیزی که الان گرفته برگردانه، یا اون چیزی که باید برگردانه برگردانه. ولی اتق الله ربه، باید خدا رو برای خودش حفظ بکنه، خدایی که رب بشه، پروردگارشه، پرورش و رشدش به دست اونه. یعنی اگه خدا رو از دست داد، در حقیقت رشد خودش رو از دست داده، دچار خسرو خسارت میشه. خب یکی از جاهایی که بی تقوایی میشه و خدا از دست انسان میره، جاییست که یک کسی از ماجرای معاملهی خبر داشته باشه، اما در وقت ضرورت و نیاز شهادت نده. به خاطر همین فرمود که ولا تکتم الشهاده، شهادت رو، گواهی دادن رو کتمان نکنی. یعنی اگر چیزی رو به چشم خودتون دیدید، به وقت نیاز، به وقت ضرورت بیان کنید، اظهار کنید. و من یک تمها فانه آثمون قلبو، آثم یعنی گناهکار. هر کسی کتمان کنه، قلب و دل گناهکاری خواهد داشت. ببینید قلب مثال چشمه رو داره. چشمه اگر گلالود شد، جویهایی که از اون چشمه تغذیه میکنن، همه اونام گلالود میشن، آب گلالودی پیدا میکنن. دل مثال چشمه داره. اگه دل گناهکار شد، چشم هم که یک جویی هست متصل به دل و از اون تغذیه میکنه، اونم گناهکار میشه. دستم همینطور، پا هم همینطور. یعنی این دست هر کاری خواهد کرد، این پا هر کاری خواهد کرد، این چشم هر کاری خواهد کرد. والله به ما تعملون علیم، بدونید که خداوند نسبت به اون چی که شما انجام میدید آگاه است، آگاه است، داناست. اگر کتمان کنید میدونه، اگرم کتمان نکنید باز میدونه. میدونید خدا کیه؟ لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا خدایی است که اون چه در آسمان هاست، اون چه در زمینه از آن اوست. چرا اینو میگه؟ بلا فاصله هم میگه. چون تو وقتی که کتمان میکنی، میخوای از چشم یکی نیفتی ها، میخوای در چشم یکی عزیز باشی ها، میخوای امنیت تو به هم نریزن، درسته؟ میگه بابا اون چه در آسمان و زمینه از آن خداست. یعنی عزت، عظمت، امنیت، قوت، اقتدار، همش مال اونه، همش مال اونه، و تو داری اونو از دست میدی. پس در حقیقت داری همه اینها رو از دست میدی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و از جمله چیزهایی که در زمین هست همین آدمیه، و آدمی تنها اون چه می نماید نیست، بلکه درونی هم داره، و درونش هم برای خودش دنیایی است، و خداوند از اون دنیای درون هم با خبره. یعنی تمام افکار و اندیشه های شما رو می دانه، می بینه، و روزی حسابرسی میکنه. البته اندیشه ها پاره مثبتند، پاره منفیند. مثبت ها رو پاداش میده، منفی ها اگر اختیاری باشند، اندیشه های منفی اگر اختیاری باشند، البته نه همشون، پاره رو حسابرسی میکنه. مثل اینکه انسان دوست بداره دشمنان خدا رو، یا دشمن بداره دوستان خدا رو. لذا فرمود به این تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اگر آشکار کنید اون چه که در درون هاتون دارید یا پنهان کنید، یحاسبکم به الله، خدا حسابرسی میکند، رسیدگی میکند. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، پس میامرزد کسی را که بخواهد و عذاب میکند کسی را که بخواهد. چقدر زیبا گفت مولانا، خوی بد دارم ملولم، تو مرا معذور دار، خوی من کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. بی تو بی عقلم ملولم، هرچه گویم کژ بود، من خجل از عقل، عقل از نور رویت شرم سار. آب بد را چیست درمان؟ باز در جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. خدا چشمه است در نگاه مولانا، چشمه زلال. چطور اگر آب آلوده باشه و بره به سمت چشمه، پاک و زلال میشه؟ آدمی هم همینطوره، اگر بره به سراغ خدا، چشمه حق، پاک میشه. مهم رفتنه. هر کس بخواد پاک بشه، بخواد به آمرزش الهی دست پیدا بکنه، باید بره، باید بخواد. خواستن ما بسیار مهمه، چون اگر نخواهیم نمیریم و اگر نرفتیم خودمون آلوده میمونیم و رنج میبریم و عذاب میکشیم. لذا فرمود الله یغفر لمن یشاء، خداوند میامرزد هر کس که بخواهد. یعنی خواستن مهمه، هر کسی که خودش بخواد، ها، نه که خدا بخواد. خدا که برای همه میخواد، مهم خواست ماست، هر کس که خودش بخواد. حالا چه کسی میخواد؟ کسی که بره به سوی این چشمه زلال. و یعذب من یشاء، به عذاب میکنه هر کس که بخواد. چه کسی رو عذاب میکنه؟ کسی که سراغ این چشمه نره دیگه. ببین خدا چشمه نوره، هر که سراغ اون نره در دل تاریکی ها قرار میگیره، خود این تاریکی خودش عذابه، خودش رنجه. والله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی تواناست. یعنی اگر چنین خواست و خواهشی هم تو وجودت نیستا، همین هم از خودش بخوا، او قادره، او میتونه چنین خواسته ای رو در تو ایجاد کنه، چنین انگیزه ای رو در تو به وجود بیاره. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. خب میوه هر کدوم طعم و خاصیت خودشون رو دارن، رنگ و بوی خودشون رو دارن، عطر و رایحه خودشون رو دارن، البته در فصل خودشون، میوه در فصل خودش باید مصرف بشه. انبیا میوه های آفرینشن، میوه های هستین، هر کدام برکات و آثار خودشون رو دارن، البته در فصل و دوران خودشون. موسی در فصل خودش، عیسی در فصل خودش، هر پیامبری در فصل خودش، و امروز فصل خاتم المرسلینه. گفت امروز امیر در میخانه توی تو. و این پیامبر نازنین به اون چه که آورده باور داره. این همون نکته است که در آیه مورد بحث بهش اشاره میشه. آمن الرسول، ایمان داره، باور داره این پیامبر به ما انزل الیه من ربه، نسبت به اون چی که برش نازل شده. به همین خاطر هم توانست دیگران رو به وادی ایمان و باور سوق بده. ببینید تا یه ظرفی خودش داغ نباشه میتونه محتوای خودش رو داغ کنه، پیرامون خودش رو داغ کنه، امکان نداره. تا یه شمعی خودش روشن نباشه میتونه اطراف خودش رو، میتونه شمعهای خاموش دیگر رو روشن کنه، امکان نداره. و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی. مؤمنین هم مثل خودش همشون ایمان دارن. به چی؟ به خدا، به فرشتگان الهی، به کتابهای آسمانی و به پیامبران او. لا نفرق بین احد من رسوله، ما هیچ فرقی بین هیچ یک از فرستادگان او قائل نیستیم. یعنی همه اونها رو از این جهت که پیامبر خدا هستن هیچ فرقی بینشون قائل نیستیم. موسی پیامبر خداست، عیسی هم پیامبر همون خدا، پیامبر اسلام هم پیامبر همون خدا، همه پیامبران الهی هستن. درست مثل چراغ ها، صد چراغ اینجا هست، همه یه کار میکنن، نورافشانی. همه برای چی آمدن؟ برای پرتوافشانی. همین. چرا؟ چون شاید گاهی از سر غفلت نشنیده باشیم، یا نشنیده گرفته باشیم، یا اطاعت نکرده باشیم، تمرد کرده باشیم. ربنا و الیک المصیر. پروردگارا، میدونیم به سوی تو شدن است. یعنی ما دگرگونی هامون، تحولاتمون به جانب تو صورت میگیره. یک روزی به ساحت تو راه پیدا میکنیم. مسیر یعنی شدن، یعنی بازگشتن. یک روزی به سوی تو باز میگردیم. یک روزی به همون جایی خواهیم شد که تو خواهی، که تو هستی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ببینید ابرها اگر بریده بریده باشن، جدا جدا از هم باشن، هیچ بارشی ندارن. این ابرها وقتی بارشی دارن که با هم باشن، دوشا دوشه هم باشن. آدم ها مثال پارهای ابر رو دارن. باید یک پارچه باشن، یک دست باشن، یکی باشن تا منشأ خیر و رحمت و برکت باشن. لذا در آیه مورد بحث 15 بار از کلمه نا، یعنی ما، استفاده میکنه تا غیر مستقیم تعلیم کنه، تفهیم کنه که باید با هم بود، باید خوبی ها رو برای همه خواست. به قول شهریار گفت، گر رهایی است برای همه خواهیم ز غرق. همه غرق مشکلاتن، اگر رهایی میخوایم برای همه بخوایم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا تکلیف نمیکنه هیچ کسی رو مگر به اندازه وسع او، یعنی ظرفیت او. چطور شما یک لیوان رو هیچ وقت لبالب نمی کنید، یه خورده سرشو خالی نگه می دارید؟ خدا همینطوره. خدا تکلیف لبالب نمی کنه. همیشه کمتر از طاقت انسانها و نیروی نهایی اونها از اونها می خواد. لها ما کسبت. کسب به معنای دستاورد. حالا دستاوردها میتونن مثبت باشن، میتونن منفی باشن. هرگاه با حرف لام آمد واژه کسب، اونجا به معنای دستاوردهای مثبت، مثل همینجا لها ما کسبت. یعنی هر کسی دستاورد مثبتی داشت، سودش صرفش مال خودشه. و علیها مکتسبت. اکتساب یعنی ارتکاب. این واژه معمولا جاهایی به کار میره که بوی لغزش و خطا میده، به خصوص اگر با حرف علا همراه باشه. و علیها مکتسبت یعنی هر کسی هر حرکت منفی و نامطلوب و نادرستی مرتکب بشه، به زیان خودش خواهد، یعنی خودش زیانش رو خواهد دید. و متاسفانه کی هست که تو این عالم از این ارتکاب ها دور باشه؟ کیست در این شهر که او مست نیست؟ کیست در این دور که از این دست نیست. به همین خاطر باید دست به دعا شد. لذا این قسمت از آیه به دعا پرداخته میشه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. نسیان یعنی فراموشی. خدایا ما رو مؤاخذه نکن، گرفتار نکن به خاطر اونچه که فراموش کردیم یا خطا کردیم. اگه خطایی کردیم، اگر فراموشی سراغ ما آمد و خطایی مرتکب شدیم، خدایا ما رو مؤاخذه نکن. ببینید نسیان مؤاخذه نداره. شما وقتی یه چیزی فراموش میکنی، فراموش که مؤاخذه نداره. اما یه وقت هست که این نسیان ریشه در رفتار عمدی انسان داره، خودش مقصر است در فراموش کردن. اینقدر نادیده گرفته که دیگه اصلا فراموش کرده خدا یک چنین دستور و فرمانی داره. این نسیان، این فراموشی البته چوب داره، عذاب داره، عقاب داره، مؤاخذه داره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. خدایا ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم. او اخطأنا، یا خطایی مرتکب شدیم. ربنا ولا تحمل علینا اصرا. اصر یعنی بند. خدایا چیزهایی که مثال بند داره، دست و پای ما رو میبنده، این چیزها رو بر ما بار نکن. یعنی چیزهایی که ما رو گرفتار میکنه، محبوس میکنه، اسیر میکنه. یادتون باشه خداوند هیچگاه کسی رو به بند نمیکشه. آدمی یک رفتاری میکنه که نتیجهش میشه اون. میخواد بگه خدایا یک کاری بکن ما سراغ اون رفتارها نریم، سراغ اون کردارها نریم. کما حملت و علی الذین من قبلنا. همونطور که این بندها رو بار کردی بر کسانی که پیش از ما بودن، یعنی چیزهایی که مثال بند داشت و اونها رو اسیر و گرفتار میکرد. چرا؟ چون لغزش هایی کردن، خطاهایی کردن که استحقاق چنین عقاب و عقوبتی پیدا کردن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدایا چیزی که ما طاقتش رو نداریم، توان تحملش رو نداریم، بر ما بار نکن. ببینید بعضیا طاقت تنهایی ندارن، بعضیا دارن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی خدایا ما رو گرفتار تنهایی نکن، مبتلا به تنهایی نکن، ما طاقتش رو نداریم. بعضیا اصلا طاقت بیماری رو ندارن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی خدای ما رو بیمار نکن. بالاخره ببینید بعضی ها طاقت بعضی چیزها رو دارن، طاقت بعضی چیزها رو ندارن. این دعا برای هر کسی معنا و مفهوم خودش رو داره. هر کسی این دعا میکنه، خدا میدانه این آدم طاقت چی داره، طاقت چی نداره. خیلی دعای لطیفیه. اینو میتونید تو قنوتهای نمازاتونم زمزمه کنید. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ببینید بعضیا طاقت آبروریزی دارن، بعضیا ندارن. خب یه همچه آدمی وقتی میگه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی خدای آبروی منو نریز، من طاقتشو ندارم. وعفونا، عفو یعنی محو آثار. خدایا ما یه گناهانی کردیم، گناهان ما یه آثاری داشته، اون آثار رو بیا به کرم خودت محو کن. واغفر لنا، خدایا ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده، مورد غفران خودت قرار بده، مورد آمرزش خودت قرار بده. جبران کن اون نقیصه ها و نقایص ما رو. وارحمنا، ما رو مورد رحمت و نوازش خودت قرار بده، یعنی از ما دستگیری کن. ببینید یک کسی تو بازار ورشکست میشه، خب ورشکستگی آثاری داره. یه جوان مرد پیدا میشه، میگه ببین چیزی نیست، هیچ ناراحت نباش. اون وقت این آثار ورشکستگی رو از او دور میکنه، یه کاری میکنه که هیچ کس نفهمه این ورشکسته شده. بعد به همینم بسنده نمیکنه، میگرده چک هایی که دست دیگران داره از اونا میگیره. بعد به همینم بسنده نمیکنه، یه سرمایه هم در اختیارش میگذاره که بره راحت دوباره کار خودش رو از سر بگیره. این که آثار ورشکستگیشو پاک میکنه، کسی متوجه نشه، اینو بهش میگن عفو. این که چه کار از دست مردم میگیره، اینو میگن غفران، جبران. این که سرمایه در اختیارش میگذاره، اینو بهش میگن رحمت. میگه خدای ما ورشکسته ایم، وعف و عنا، بیا این آثار ورشکستگی رو از ما دور کن، معف کن. وقفر لنا، خدای بیا جبران کن این کسری های ما رو. ورحمنا، خدای بیا دست ما رو بگیر. چرا این توقع رو از خدا داریم؟ چون انت مولانا، تو آقای ما هستی، تو ارباب ما هستی. فانصرنا علی القوم الکافرین، خدایا دست ما رو بگیر، ما رو نصرت کن، ما رو یاری کن بر قومی که کافرند. یعنی خدایا ما احاطه شدیم در میان یک مردمانی که همه غافلن، همه کافرن، همه منکرن، هیچ کس تو رو نمیخواد، هیچ کس تو رو صدا نمیزنه. همینا مایه غفلت ما شده، مایه نسیان و خطای ما شده. خدا این عوامل نسیان و خطا رو هم از ما دور کن. خب والحمدلله رب العالمین، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به پایان سوره مبارکه بقره رسیدیم، انشاءالله توفیق داشته باشیم که سوره های دیگه هم یکی پس از دیگری آغاز کنیم و یکی پس از دیگری به پایان ببریم.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.